أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. توفیقی است به حمد الله. آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت را خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار مطرح میکنیم. و الان آیه که تلاوت شد آیه شماره 10 از آیات بینات این سوره مبارکه است. فرمود و من الناس من یقول آمنا. از مردمان کسی است که میگوید ایمان آوردم، ایمان آوردیم. فرمود و من الناس از مردمان، من یقول کسی که میگوید. طبعا مشخصه در این نوع ترکیبات و جملات مراد شخص خاصی نیست. کسی که میگوید فرد خاص یعنی یه نفر نیست، یه طیف، یه جماعتی، یه دسته فکری رو، یه جماعتی رو خداوند تبیین میکند و ترسیم میکند در نوع این بیان ها. به همین خاطر فرمود آمنا، فعل رو هم به شکل جمع مطرح میکند نه مفرد. پس از مردمان کسانی هستند میتوانیم بگوییم که میگویند آمنا، ایمان آوردیم به خداوند. اما هنگامی که اوذیه، ایزا میشوند، به مجرد ایمانشون در مسیر ایمان و دینداری به بهانه ایمان و مؤمن بودن مورد ایزا کسانی قرار میگیرند که مخالفت با ایمان اینها دارند. ایمان اینها مزاحمت برای اون گروه ایجاد میکند و خلاصه در راه دینداری خودشون و ثبات ایمانشون به ایزا و مشکلات و آزارها برخورد میکنند. هنگامی که این چنین می شود جعل فتنة الناس كعذاب الله، تحمل نمی کنند. و این فتنه ای که مردم برای اونها ایجاد می کنند این رو به منزله عذاب الهی می دانند، گویا به جای اون که عذاب الهی را ترجیح دهند و انتخاب کنند در قبال این فتنه متزلزل می شوند، پای از ایمان پس می کشند. خیلی نکته عجیبی رو خداوند در این آیه شریف مطرح می کند. اما دقت در فهم ظاهری آیه هم در اینجا مدخلیت مهمی در حقیقت بیان آیه دارد. بار دیگر عرض می کنم، پس یک گروهی رو خداوند در قبال همون مؤمنینی که والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، در قبال اونها که ایمان آوردند و اعمال صالح ایشان گواه ایمانشون و در میان صالحان وارد شدند و داخل در صالحین بودند، در کنار این گروه کسان دیگه ایران خداوند داره میگه هستند در بین جامعه، در بین اونها که در سلک مؤمنان در می آیند. کسیست از میان مؤمنان، گروهی هستند که اینها یقول آمنا. دقت بفرمایید، همین کافی است که ما خیلی از مطالب را بفهمیم. به مجرد آن که میگوید یقولو، میگویند ایمان آوردیم، خود این کنایه دارد و روشن است عزیزان. همانیست که در ابتدا این سوره مبارکه گفتیم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. آیا گمان میکنند این خوش باوری رو مردمان دارند که به مجرد این که بگویند آمنا کار تمام است، رها میشوند، یترکوا، دیگه رسالتشون به پایان رسید، مسئولیت تمام شد، ثبت شد نام ایشان در زمره فردوس نشینان و ساکنان کوی بهشت و مؤمنان و هم لا یفتنون؟ آیا اینها نباید در یه فضای بسیار جدی و تعیین کنندهی گفتار خودشون رو تبدیل به اعمال کنند که از این خداوند سبحان تعبیر به فتنه فرمود و توضیح دادیم دیگه بر نمی گردم. اونجا هم گله یعنی تأکید سخن بر این بود که قول به ایمان چیزیست و عمل به ایمان عزیزان چیز دیگریست. این که ادعای ایمان قولی باشد اما عمل موافق با اصول ایمانی باشد. اینجا هم تأکید بر همین است که من یقولو، از مردمان کسی است که میگوید. خب فاصله بین قول و اعتقاد قلبی، فاصله بین قول و عمل بیرونی بسیار است، چه بسا از قولها و گفتارهایی که هرگز موافق با قلب صاحبان آن نیست و چه بسا قولها و گفتاری که هرگز انطباق بیرونی بر اعمال قائلان و گویندگان آن نمییابد. پس فاصله بین قول و عمل ممکن است بسیار باشد. ایمان واقعی آن است، شخصیت مورد تایید الهی آن است که قول او منطبق بر عمل و عمل او منطبق بر قول او باشد. به چنین انسانی در قرآن چه گفته می شود؟ انسانی که گفته او عین عمل او و عمل او عین گفته اوست. چه گفته میشه به این انسان؟ صدیق. صدیق من یصدق قوله فعله، من یصدق فعله قوله. اون کسی که قولش تصدیق فعلش میکند، فعلش تصدیق قولش میکند، خداوند به این کس در قرآن صدیق میگه. اینها صدیقینند. اولاک هم صادقون که نه صدیقونند اینها. پس این انطباق قول و عمل خیلی مهم است عزیزان. و چه بکنیم؟ چه بکنیم در این جهت که حقیقتاً مشکل عمده ای از مشکلات اهل ایمان همین است. همین فاصله بین مسلمانان، بگیم نگیم اهل ایمان، فاصله بین گفته و عمل در میان جوامع مسلمانی سالهاست که بسیار شده است. و شاید این برخواسته از بعض از توهمات و تخیلات و خوشباوری ها بوده است. یعنی گمان می کردن شاید عده‌ای از مسلمانان که اسمها به تنهایی کفایت می کنند. اسم بدون مسما کسی را به جایی نمی رساند. اگر اسم خالی از محتوا بود، انهی الا اسما ان سمیتموها. اگر این اسم مسلمانی محتوای مسلمانی نداشته باشد، اسم مؤمن محتوای ایمانی نداشته باشد، چه فائدهی بر این مترتب می شود؟ فرمود از انسانها کسی است که می گوید آمنا، اما فعضا اوزیه. پس مشخص شد یقول خودش زمینه را آماده کرد که ایمان ادعایی است، زبانی است. نتیجهش هم اینه، نشانش هم این که هنگامی که ایزایی می بیند فالله، در راه خدا، در راه این دینداری به ایمانش، جعل، باز دقت بفرمایید این جمله رو مجدد بگم، جعل فتنت الناس که عذاب الله، فتنه ای که مردم در مسیر ایمان برای او ایجاد میکنن. اینجا مراد از فتنه معنای لغویه، اون معنایی که ابتداء آیه گفتیم افتتان نسبت داده شده به خدا نیست. ببینید اونجا ولقد فتن الذین من قبلهم، فاعل فتنه که بود خدا، به معنای همون محک زدن، عیار زدن، ابتلاعات و صحنه‌های مختلف در زندگی، توانمندی‌های وجود انسان برون آمدن، فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر و رجال، در این زیر و بم زندگی‌ها و حالات مختلف در همه موقعیت‌ها، توضیح اون روز دادیم، در ریاست، صدارت، در معلمی، در کشاورزی، در بدبستان اجتماعی، در تعاملات اقتصادی، زن بودن، شوهر بودن، پدر بودن، فرزند بودن، همه اینها افتتان است. یعنی تمام اینها رو خدا یه بستری قرار داده است برای شکوفایی توانمندی های انسان. ادعا به عمل تبدیل شدن، این میشه بستر افتتان برای همه انسان. اون فتنه ایست که به خدا نسبت داده می شود. اما اینجا فتنه تناسه، فتنه به مردم نسبت داده می شه. فتنه ای که مردم نسبت داده می شود یعنی شکنجه، یعنی عقوبت، یعنی سختی، دشواری، اذیت و آزار. رنج و مشقت، همون فتنه، گداختن که معنای لغوی است. این کسانی که به زبان میگویند ایمان، هنگامی که ایزا میشن در راه ایمانشون، گفتن جرم زبانشون باید بدن، باید تاوان ایمانشون رو پس بدن، باید بپذیرن. هنگامی که این حالت دست میده، بعد ایزا میبینن. اینها این ایزا مردم رو، این فتنهی که میشن از طرف جامعه، این رو متاسفانه رجحان میدن، ترجیح میدن به عذاب الهی. یعنی حاضرند دست از ایمانشون بردارند که برحذر باشن از این فتنه مردم، این دشواری ها رو نبینن، ولو اینکه فردا روزی به قیمت چی تموم بشه؟ عذاب الهی. بهترین شیوه این که آیه رو میشه تبیین کرد همینه. حرف و سخنهای دیگری هم در آیه هست، اما این بهترین شیوه تبیین آیه است انشاءالله که عرض کردم خدمت عزیزم. خب حالا مطلب چه شد؟ مطلب این شد که متاسفانه گویه های ایمان دو گونه است عزیزان. یه ایمان، الان میبینید این جماعت و گروه، حالا اجازه بدید بقیه هم بگم، اصلا این قسمت بعدی هم بگم، بهتر یه مرتبه بحث رو مطرح کنم اون بستر کلیشو. در ادامه میفرماید ولئن جاء نصر من ربک، اما اگر سوی خدا، برای همین ها که گفتن مؤمنیم، یه نصرتی از سوی خدا بیاید، یه توفیقی، موفقیتی، پیروزی، کامیابی، برای امتیازی برای اهل ایمان و جامعه ایمانی و اسلامی بیاد، لیقولن انا کنا معکم، همونها که ادعای ایمان می کردند و با سختی ها و دشواری ها پاپس کشیدند، به مجرد این که فرصتی، دولتی، اقبالی، نعمتی پیش آید، صف اول می ایستند، جلو می ایستند، میگن انا معکم، ما هستیم با شما، ما با مؤمنینیم، ما با شما ایم، ما که از آحاد جامعه اسلامی هستیم، شهروند ملت اسلامیم، و می گویند که انا کنا معکم. اولیس الله بعلم بما فی صدور العالمین، آیا اینها اینطور نیست قصه که خدا اعلم است به آنچه در جان و وجود انسان هاست، می فهمد حقیقت و اون خمیر مایه درونی انسان ها کجا یا اون صادقانه و کجا کاذبانه است. با همگان دوگانه برخورد کردن با خدا هم می شود دورنگی کرد؟ نمی شود. حالا عرض کردم اون مطلبی که خواستم بگم اینجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. تصویری که ارائه میکند قرآن از این گروه اینه که یه طبقه در طول تاریخ بودن، از زمان صدر اسلام، در طی زمان در حضور خود پیامبر اسلام، جماعتی بودن که میومدند اینها گرایش به مؤمنان پیدا میکردن، میگفتن آمدیم و آمنا، اما هنگامی که ناملایمات وادی ایمان رو میدیدند، حالا میخواد ناملایمات وادی ایمان درشتی و سختی و خشونت بتپرستان و مشرکان مکه باشد، یا درشتی و سختی موانعی که در راه دینداری پیش میاد امروز در عصر زمان ما، هر مانعی که ایزا میکند مؤمن رو، در قیمت و تاوان پای ایمان ایستادنش رو زیر سوال میبرد، فرقی نمیکنه. این آیه ثابت در طول زمان برای همیشه، این آیه ثابت و مسلم است. تک تک ما میتونیم مشمول این آیه شریفه باشیم عزیزان. تهدیدی است بیخ گوش هممون. اینها وقتی که ایزا در راه ایمانشون میبینن، یک کمکی میبینن که مشکل میکنه کارشون رو ایمان، اذیت میشن، رنج میبینن، ایزا جسمی دارن، روحی دارن، مالی دارن، در درونشون و برونشون، اینجا پا پس میکشن از ایمان، دست از ایمانشون بر میدارند و ترجیح میدن که راحت طلبی، عافیت جویی داشته باشند، سر به سلامت ببرند، اما ایمانشون را بدهند، در قبال اون سالم عافیت، سلامت عافیت داشته باشند، حاضرن این معامله رو بکنن، ولو اینکه به این قیمت قهر خدا رو به دست میارن، اما حاضرن این فتنه دنیوی طی کنند، عافیت طلبی دنیا رو ترجیح میدن بر عقوبتی که خداوند ممکنه به این جهت در اختیارشون قرار بده. اما اگر منفعتی در مسیر این ایمان باشد، اگر منافعی در این ایمانشون و در ادعای ایمانشون باشه، مؤمنن، پای منفعت نیستن و ایمانشون رو نگه میدارن. چی استفاده میکنید از این بیان آیه شریف؟ آیا به چنین کسی میتوان گفت مؤمن؟ آیا عنوان مؤمن بر این کس صادقه؟ نه. آیا به این کس میشه گفت خدا پرست؟ دیندار؟ ابدا. یعنی شما یه تصویری رو قرآن داره بازگو میکند، جماعتی که اینها محور ایمان آوردن و نیاوردنشون چیست؟ منافع شخصیشون، سلامت و عافیتشون. اگر منافعشون تأمین شود در ایمان، ایمان را میخواهند. اگر منافعشون در ایمان تأمین نشد، ایمان را نمیخواهند. اینها خداپرست نیستند بلکه خودپرستند. اینها دیندار نیستند بلکه خوددارند. اینها منفعت طلبی خیشتن گرایانه میکنند و اگر دین و ایمان رو میپسندند و ادعای با اون دارند، صرفا به خاطر این است که در پناه این و در سپر این منافعشان تأمین بشه. پناه به خدا میبریم. اینم یه گروه در طول تاریخ بودند و هستند. در میان مسلمانان هم، ادیان دیگر هم بودند، در میان مسلمانان هم هستند. زنگ میزنه در گوش انسان اون سخنی که همیشه گفتیم از وجود نازنین حضرت مولانا الحسین. اولین شاید سخنرانی وجود و مبارکشون بود که پا گذاشتن تو سرزمین کربلا، اولین سخنرانی 4-5 خطیشون همین بود که دیدید که چه شد، علا ترون کار به کجا کشید، به اینجا رسید تا فرمودن میبینید که ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه. میبینید که حق عمل نمی شود، از باطل اجتناب نمی شود. لیرغب المؤمن فی لقاء ربه و انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. و من می گویم معتقدم، پایون ایستادم و می بینم انی لا ار الموت الا سعاده، مرگ رو مگر سعادت، و زندگی با ظالمان رو جز خسران و زیان نمی بینم. بعد فرموده الناس عبید الدنیا و دین و لحق و نعلا السنته. این مردمی که اینجا ایستادن 30,000 15,000 نمیدارن 20,000 هرچه تاریخ میگوید، شمشیرشون رو تیز کردن برای گلوی فرزند پیامبر. الناس عبید و دنیا، اینا اهل قبله مسلمانی هند، اینها به همین قبله نماز میخوانند که حسین فاطمه میخواند. الناس عبید و دنیا و دین و لحق و نعلا السنته، اینا سخت سپردگان دنیا در پی منافعشون هم، دین بازیچه زبان این هاست و دین و لعقون علا انسنده. یهوتونه ما درد معایشهم فهزا محسو بالبلاء قلت دیانون. اینها تا زمانی که منافعشون دین تأمین کنه منافعشون رو، دین میخواهند دین را، اما اگر دوچار مشکلی از ناحیه دین باشند، دین را چه میکنن؟ پرت میکنن به سوی. این اولین سخنرانی حضرت در ورود به سرزمین کربلا بود. خیلی تکان دهنده است در این مضمون های این شریف عزیزان و خیلی خطرناکه. اگر بخوایم نقطه یعنی تبیین ایمانی این قضیه رو دقت کنیم، این اصطلاح رو ما داریم متکلمین میگن، شاید به نوعی از روایات هم بتونیم اینو استفاده کنیم، که ایمان دو جور است عزیزان. یه ایمانی داریم که این ایمان استوار و پایدار می آید و بالاخره با شیر برون آمده است و با مرگ به در می رود به تعبیری. یه ایمانی است که اومده تو وجود انسان محکم و قوی و پرصلابت و آدمی پای این ایمان هم به هر قیمتی که باشد ایستاده است. نام این ایمان مستقره. یه ایمانی داریم که ممکنه امروز بیاید و فردا به هر دلیلی برود، پس فردا بیاید و باز اون پس این فردای بعدی برود. نام این ایمان مستودع. مستودع ایمان مستقر یعنی استقرار یافته است. مستودع از ماده ودیعه میاد، امانتی دست شما میدن پس میگیرن. این ایمان آمد الان پس گرفته میشه، این میشه مستودع. این ایمان نیست متاسفانه. ایمان مستودع کسی رو به جایی نمی رساند. اون ایمان مستقره که کار رو درست می کند و کسی رو به جایی می رساند. این سوره مبارکه هود رو می گفتیم خدمت دوستان، اشاره کردم که رسول خدا فرمودن شیبتنی سوره هود، سوره هود منو پیر کرد. سوال کردن یا رسول الله کدوم بخش سوره هود شما رو پیر کرد؟ فرمودن این آیه فاستقم کما امرت و من تاب معک. پیامبر استقامت 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 و اونهایی که همراه تو هستن و من تاب معک و اونهایی که رجوع به سوی خدا کردن و همراه تو هستند، اینها هم چون تو خب یکی از مشکلات رهبران بزرگ الهی این بوده که اینها به یه اوجی رسیدند از معرفت و کمال، بعد با افراد رده بعدیشون فاصله شون زیاد میشد. این خیلی کشنده بود براشون، خیلی نگران کننده بود که ما رفتیم آیا میان پشت سرمون پیروانمون یا نمیان، یا اینا میمونن. اینها مانند اتوبوسی است که ایستگاه پیاده میشه، بعد با آخر خط که میرسه چند نفر موندن تو این اتوبوس، چی میشه؟ آیا چقدر میمونن با این جلوداران و رهبران الهی؟ و من تاب معک، اونهایی که معک استقامت میکنن و تمام وعده های الهی عزیزان در باب استقامت در ایمان و ایمان مستقر است. بالاخره ایمان لوازم خودش رو دارد. تمام مواهب الهی دائر مدار ایمان به ایمان است که خداوند برکات خودش رو شامل حال می کند. این رو می دانیم مشخص و روشن در دنیا و آخرت. اما ایمان قیمت خودش رو داره، تاوان خودش رو دارد. اگر رگ رگ است این آب شیرین آب شور، در خلائق می رود تا نفخ صور. گروهی نمی پسندن ایمان رو، هیچ چیز ایمان رو نمی پسندن، مؤمن رو هم نمی پسندن، تنازع دارن. هازال خصمان اختصم و فی رب بهم، این خصومت هست دیروز امروز فردا. پس طبعا ایمان رنجهای خودش رو دارد، گنجهای خودش رو دارد. آنچه رهگشاست برای انسان استقامت در ایمان است. نگاه کنید به آیات شریف، و هل استقاموا علی الطریقه، چی بگم خدمت شما، چقدر این آیه شیرین و دلنشینه. و هل استقاموا علی الطریقه لاسقیناکم ماء غدقا، اگر اینها استقامت بر راه خودشون داشته باشند، با ثبات تو ایمانشون باشند، ما می نوشانیم به اینها ماء گوارا و شیرین رو، آب لطفمون رو می دیم، آب رحمت می دیم، آب غفران می دیم، نعمتهای مادی می دیم، نعمتهای معنوی می دیم، همه چی بهشون می دیم. اما و الا استقامو علی الطریقه، اگر بیستن استقامت بر مسیرشون داشته باشن، پا پس نکشند و به ایزا مردم عقب نشینی نکنند و صحنه رو خالی نکنند، پشت ایمانشون رو خالی نکنند. پس آیه آیه خیلی مهمی است. و خلاصه کار، اگر انسان نگاه منفعت گرایانه به دین پیدا کند، این معلصف نمیتواند کسی رو به جایی برساند. دوستان عزیز، هرگز نمیتواند کسی رو به جایی برساند. یه عنوانی داریم گاهی عرض کردم خدمت دوستان عزیز، حالا اینکه سستی و ضعف در بنیاد دین رو خداوند مطرح میکنه، ما یه عنوانی داریم اصلا باب استیکال به دین، یعنی نان خوردن از قبل دین، یعنی اینکه دین بشه دکان اقتصادی انسان، از زشت‌ترین و قبیح‌ترین عناوین در تعالیم دینی ماست که دین دکان انسان باشد. به این میگن استیکال به دین، طلب اکل و خوردن و نان از قبل دین. اینو نمیپسندن. خواندم ابیات رو خدمت دوستان عزیز، ضرر میکند مرد تفسیر دان، که علم و ادب میفروشد به نان. کجا عقل یا شعر فتوا دهد، که اهل خرد دین به دنیا دهد. اینجا بوی چنین چیزهایی رو میشنویم. یه ایمان منفرد گرایانه، سست رعیانه، ضعیف و زبون گرایانه. فرمود اینها کسانی هستند که فعضا اوزی فالله، وقتی ایزایی میبینند زود دست و پاشون رو جمع میکنن، منافعشون در خطر میفتد. این فتنه و عقوبتی که مردم براشون میارن، این رو به جای عذاب الهی ترجیح میدن. وا خسرانا. و لئن جاء نصر من ربک، اگر فرصتی موقعیتی میاد، یقول لیقولن انا کنا معکم، نه ما هستیم و در صف ایمان هستیم. اول ایسا الله با اعلم به ما فی صدور العالمین، ملاک ایمان و عدم ایمان آنیست که در جانهای شماست. ان الله ینظر الی قلوبکم، خدا به دلها و جانهاتون نگاه میکند، بندگان خدا، و جانهای شماست که معیارتون و ملاک ایمانتون رو خدا مهر میزند، تایید میکند یا رد میشه و مردود میشه. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، و هر آینه خداوند قطعا میداند اون کسانی که ایمان آوردن به معنای واقعی و اون کسانی که منافقن چه کسانی هستن. اینجا یک علامت سوال داریم. و اون این است که سوره مبارکه عنکبوت، همان گونه که اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، روز نخستین سوره است مکی، یعنی قبل از هجرت پیامبر نازل شده است. هنوز پیامبر مکرم اسلام پا به مدینه نگذاردن. شما نام نفاق و حزب منافقین و اذا جاءک المنافقون و اینو کجا دیدید؟ این قصه مال کجاست؟ مال مدینه. زمانی که در مدینه گروهی دیدن منافع با اسلام است، پیامبر حکومت تشکیل داده، دیدن که اوضاع پیامبر روز به روز رونق میگیرد، اما در این حال نمیخواند این دین رو، نه پیامبر رو دوست دارن، نه قرآنش رو دوست دارن، نه توحیدش رو دوست دارن، نه هیچی. اینا یا یهودی زادگانند یا مشرک زادگان مکه که پا بر رویه پدرانشون گذاشتن و میخوان ادامه بدن. چه بکنیم؟ بهترین راه این بود که چه بکنن؟ ماسک و نقاب اسلام رو به صورت زدن، اومدن در میان مؤمنان پیوستن، شدن بهرمند از امتیازات جامعه ایمانی، اما در درونشون چی؟ کفر و ضدیت با این دین. یه حزبی تشکیل شد خطرناک که ضربات کاری رو به پیکر اسلام از اون روز همین حزب زد، حزب نفاق، ابطان الکفر و اظهار الایمان. باطنشون کفر و ظاهرشون ایمان، ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش فخر خدا عز و جل. اینا شدن حزب نفاق، یک گروه اینچنینی بسیار سهمگین. و من اهل المدینه مردو علی النفاق. خدا در سوره مبارکه توبه قریب 40 آیه رو به اینها اختصاص داد. از همین شهر مدینه پیامبر کسانی هستند که فرو رفته در نفاقند. اینا منافقان قه، قطعی و سبر و جدی در نفاق خودشون و رفتارهای خودشون. ما اینها رو میشناسیم، به تو خواهیم گفت چنین و چنان، تو اون آیات خواندیم مفصل. خداوند سبحان بحث منافقین رو در مدینه مطرح میکنند، اما در مکه که این بحث نبوده دیگه. در مکه پیامبر دولتی، حشمتی، موقعیتی نداشتن که به خاطر منفعتش کسی بیاد بخواد گزینش بشه، بخواد فلان بشه، بیاد نمیدونم از به خدمتون تسبیح دستش بگیره، انگشتر دستش کنه، بعد بیاد پیش پیامبر فلان. این حرفا که نبوده است دیگه. در مکه که این مسائل نبوده، کسی بخواد ظاهرا رایی بکند، چیزی نشان بدهد، باطن چیز دیگری باشد. این حرفا که نبوده است در مکه. کاملا درسته، یعنی شبهه و این سوال جا داره تو این آیه شریفه. و مطلب این است که در مدینه حزب نفاق عزیزان تشکیل شد، یعنی دقیقا یک گروه سازمان یافته اومدند. اینها رهبرانی داشتن، عبدالله و عبی، چی بزرگانی بودند اینها که اومدن تشکل سیاسی به تعبیر ما دادن و یه حزب نفاق رو ایجاد کردن. با نقشه هم برنامه های خودشون رو پیش می بردن، در ترور شخصیت پیامبر و نزدیکان پیامبر، زیر پا نهادن حقایق اسلام، هماهنگی کردن با بیگانگان. اینا خیلی سازمان داده، سازمان یافته کار می کردن. اما اونی که خداوند اینجا در مکه میگه نفاق لغویه، نه اون نفاق سیاسی با اون حزب و گروه و دسته. بالاخره همونهایی هم که در ظاهر ادعای ایمان کنن اما در باطنشون ایمان نباشه، ضعف باشه، اینم نفاق، اینم یه اون نفاق. حالا از اون نفاق سازمان یافته حزبی گروهی اونچنانی نیست، اما یه نفاق، یه درویی شخصی با خودشون، با خودشون صادق نیستن، با پیامبر، با وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. صادق نیستنه. وقتایی در مباحث اخلاقی عرض کردم خدمت دوستان، حتی اینو تضعیفش کنید، بیارید پایین تر، ما یه نفاقی داریم به نام نفاق صغیر. اگر اینا نفاق کبیره، ما نفاق صغیر داریم. نفاق صغیر نفاق اخلاقی است، یعنی این که شما یک کسی رو میبینید یه خشوعی نشان میده، سرش به زیر، یک رفتاری، یک عرض به خدمتون، وقاری رو نشان میدهد، اما این مال حضور مردمه، تو قلبش این خبر نیست، این نیست شخصیتش واقعا. یک کسی رو میبینید که یه تعبدی نشان میده، دین داره، مسلمان، متدین، یه تعبدی رو نشان میده در حضور مردم، اما این تعبد نیست واقعا تو قلبش، مازاده. خشوع الجسد عن الروح فهو عندنا نفاق. بعدن هر چی بیشتر تو جسمتون از روحتون خشوع نشون میدید، در نزد ما خاندان نفاقه. همونی که هستید نشون بدید، همونی که هستید نشون بدید، بیش از اونی که هستید نشان ندید. چنان بن ما که هستی، یا چنان باش که می نمایی. نمیشه این دو با هم متغیر باشن. اینو میگیم نفاق صغیر. خب بالاخره متاسفانه در چاپلوسی های اجتماعی هم گاه همین نفاق صغیر دیده میشه. میرسد خدمت آقا، میگن آقا فدای شما، چقدر دل من برای شما تنگ شده بود، دیشب چه دعایی میکردیم به سلامتی وجود شریفتون، مشرف بودیم بالا سر حضرت نمیدانم سید و شهدا را که نماز برای شما خواندیم، قربان شما هستیم، چاکر شما هستیم، وقتی از در میره میگه برو بیرون که سایتو نبینم. این نفاق، این نفاق اخلاقی است، این نفاق صغیره و متاسفانه این خطرناک. یعنی این نفاقهای صغیر اندک اندک خیلی گردن و قطره قطره سیلی. این نفاقهای صغیر جمع میشه و تبدیل میشه به نفاق چی کم کم؟ نفاق کبیر. بعد کار دست انسان میده. این خودش نکته مهم است. پس اگر در اینجا کلمه منافق رو میبینیم توجیهش روشن باشه. ولی یعلمن الله الذین آمنوا ولی یعلمن المنافقین و قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا و نحمل خطایاکم. خب حالا چون به ضعف ایمان و ایزاء مردم در وادی ایمان سخن کشید، یه نوع از ایزاهایی که ممکنه موجب سستی ایمان باشه، یه خیال باطلی که ممکن است موجب سستی ایمان باشه مطرح میشه. اون چه در اینجا گفته میشه ریشه داره عزیزان در ادیان قبلی. استعذار دارید در مسیحیت یه فکر مبنایی و اساسی داریم اصلا که اساس مسیحیت امروز رو این فکر تشکیل میده و این قاعده فداست. فدا یعنی چه؟ یعنی خلاصه فرزندان آدم همه پلشت، همه گناهکار، همه به گناه اولیه متهم، همشون مجرم و گناهکار، اصلا از مادر متولد میشن مجرم و گناهکار فرزندان آدم. خداوند برای پاکی این انسان‌ها یه چاره ای کرد و اون این که پسر خودشو فرستاد در میان انسان‌ها خدا، تا این پسر خدا بیاد در میان انسان‌ها بزید زندگی کند، بیش از 33 سال هم زندگی نکنه، بعدم به صلیب و صلابه کشیده بشه، بعد کشته بشه تا بشه فدیه ی گناه فرزندان آدم، بعد موجب تطهیر فرزندان آدم میشه، نسل بشر با کشته شدن عیسی پاک شد. وقتی عیسی به صلیب کشیده شد دیگه اون گناه بر فرزندان آدم بخشوده شد و این قاعده فدیه شد. خب این فکر خطرناکی بود که تو اسلام هم اومد، یعنی عده این رو به نوعی سوره مبارکه نجم خواندیم، این رو که زمزمه ها شنیده شد، یه مرتبه گفت اولم یونه به ما فسقا، گفتیم گفتیم کجا کجا، الا تزر و بازرتون و ازر اخرا و انلیسل الانسان الا ماسا. این اباطیل چیه که میگید؟ یعنی چه؟ فدیه کدام است؟ حالا در اصل این که پسر خدا و صلیب و ما صلبوه و ما قتلوه، حسن اسلام اینا رو قبول نداره، قرآن رد میکنه صراحتا، عیسی به صلیب کشیده نشد اصلا، ولیکن شبه لهم، این اشتباه ذهنی برای اونها بود، عیسی و رفعناه، خداوند از میان جماعت کشید، عیسی رو برد اونجا که میخواهد. اینا کاملا در جای خودش، حالا بحثش باید بگیم، سوره نساء گفتیم این بحثا رو، اونجا آل عمران گفتیم. اما اصل خود این نکته را عرض میکنم، قاعده فدا معنی ندارد، چنین چیزی وجود ندارد. هر انسانی در گرو و رفتار خیش است در مکتب های الهی و الله تزر و بازرتون وزر آخرا. هر انسانی تاوان بار خودش رو، شانه هر انسان زیر بار گناه خودش قرار میگیرد. اشتباه و گناه هیچ کسی را بر دوش دیگری در شرایع الهی نمیگذارند. هر کسی بارکش عمل خودش و بارکش گناه خودش خواهد بود. کل نفس به ما کسبت رهینه، انسان ها خودشون رهن اعمالشون خواهد. قانون کلی این و غیر از این هم نیست. حالا عرض کردم این فکر موذیانه به نوعی تو اسلام وارد شد، یعنی چه مشرکان از این طریق میخواستن مؤمنان رو برگردانن، چه شاید همین فکرهای مرموزانه به نوعی میخواست وارد بشه که یه خللی وارد کنند. این رو در چند جای قرآن میبینیم، من جمله اینجا. اگر این مقدار تنوع عامیانه شو بگیم، گاهی دیدید مثلا یک کسی میگه اینا تو بین ما متداوله، نمیدونم چرا اینا متداوله بین ما. یه کسی به کسی میگه تو این کارو انجام بده، اگه گناهی داشت به گردن من. یعنی چی؟ اینا گناهی داشت به گردن من یعنی چی؟ یعنی واقعا تو گناه این میاد به گردن تو؟ تو این کارو انجام بده با من، من عقوبتش با من. یعنی چی عقوبتش با من؟ اگه عامل اونه تاوانشو میبرن. اگر تو ببینید تو هر عملی ما دو کس داریم، یه مباشر داریم یه چی داریم؟ یه آمر. آمر اونه که دستور میده، مباشر اونه که عمل میکنه. اگر تو یه کاری تو یه جرمی تو دستور دادی، اون مجری هر دو تا چوبتونه میخورید. تو به عنوان آمر مجازات میشی، اون به عنوان مباشر. حالا اینکه آمر اقواس یا مباشر، اینا بحثای حقوقی و فقهی داره که کدومشون قوی تر و کدوم مجازات بیشتری داره، اونا بحثای فنی تخصصی داره، در فقه هم داریم اینها رو. پس این بحث وجود نداره. برگردیم با آیه شریفه و میگویند کافران به اون کسانی که ایمان آوردند اتبعوا سبیلنا، بیاید شما تو راه ما، و نحمل خطاياكم، ما اشتباهات شما رو به عهده میگیریم. ول نحمل، خیلی جمله قشنگه. ول نحمل رو مفسرین مترجمین ترجمه کردن که ما حمل میکنیم، به دوش میکشیم بار خطای شما را. اما استعذار دارید، اصطلاح حمل در قرآن یه معنای فنی تر و تخصصی تره. از کجا میتونیم اینو بفهمیم؟ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و فاشفقن منها و حملها الانسان. ما امانت رو به آسمان، کوه، دشت، زمین دادیم، نتونستن تحمل کنن. انسان حمل کرد این امانت را. حمل در اصطلاح قرآن در این آیه و در خیلی جاها به معنای پذیرش مسئولیت، زیر بار مسئولیت شانه دادن. انسان زیر بار مسئولیت عقل رفت، انسان زیر بار مسئولیت ولایت رفت، انسان زیر بار مسئولیت عشق رفت، انسان زیر بار مسئولیت تکلیف رفت، انسان زیر بار مسئولیت خلافت رفت. اینا شدن بارهایی که بالاخره بردوش انسان آمد. انسان شد موجود عاقل، مسئولیت عقل و تاوان عقلش رو باید بده. انسان شد موجود عاشق، باید مسئولیت عشقش رو بپذیرد. شد مکلف، مسئولیت تکلیف اومد رو دوشش. حمل پس به معنای چی؟ پذیرش مسئولیت. ولنحمل خطاياكم، ما مسئولیت خطای شما رو میپذیریم. شما بیایید، نگران نباشید، فوقش نقدی میکنیم، پولش رو میدیم دیگه، جزا رو تبدیل میکنیم به نقدی دیگه، مشکلی نیست، قبولش میکنیم یه جوری. ولنحمل خطاياكم و ما هم به حاملین من خطاياهم. یا باطل چیه؟ کجا میتواند عیسی تاوان خطای بندگان باشد؟ کجا میتوان نشست عرض به خدمتون یه شنبه و اعتراف کرد و بعد سبک شد از طول هفته و معاوضه کرد و معامله کرد و فروخت و خرید و گناه رو؟ ما کجا این حرفا رو داریم؟ و ما هم به حاملین من خطاياهم من شی. داخل پرانتز مناسبت ایام عرض میکنم، حتی یه وقتی شاید تو شیعه بعضی ها این زمزمه رو مثلا خواستن بکنن که وجود اون بارا که سید الشهدا کشته شد برای فدیه یا امت، برای تطهیر مردم. ابدا چنین سخن باطلی جایگاهی ندارد. و بولا محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. کجا میخونید این رو؟ انشالله انشالله میرسیم زیارت حرمین. میگید خدایا حسین وجودش رو در تو داد، فیک حسین ابن علی جانش رو فدای خدا و دین خدا میکند. نتیجه آن میشود که لیستنگ و عباده که من الجهاله و حیرت از زلاله، تابرون کشد بندگان تو رو از زلالت و گمراهی و تحیل و سرگردانی، راه رو حقیقت رو به اینها نشان بدهد با خونش. حسین ابن علی صلوات الله علیه. محمد الله محمد الله اینجا هم گاهی این شبهه، اینم یعنی سخنی، گاهی چیزی ممکنه مثلا شنیده شده باز بعضی ها که این هم روشن و مشخص. فرمود و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء، هیچ کس نمیتوند حمل خطای کسی بکند به هیچ وجه. انهم لکاذبون، اونهایی که چنین حرفی رو میزنن دروغگویان و لافزنانی بیش نیستن که چنین حرفی رو میزنن. حالا اینجا یه مقدار بحث سنگین دقیق و یه جایی یه سوال هم هست. ول فرمود ولا یحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم ولا یحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم ولا یسألن یوم القیامه. اینها که میکشند انسانها رو میخوان ببرن به سوی کفر، باید حمل کنند اثقال خودشون رو. اثقال جمع چیه؟ ثقل. ثقل یعنی سنگینی. چی سنگینه؟ گناه، خطا و عصیان. عزیزان بار سنگینی است که انسان به دوش میکشد. طاعت بار سبکی است، عصیان بار سنگینی است. اصلا به گناه الان آیه رو خوندم، بازم عرض میکنم خدمتون، وزر به معنای ثقل، به گناه وزر میگن. الا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی وزر دیگر رو به دوشش نمیکشه در قیامت. وزر به گناه گفته میشه، از اسامی گناه. اما خود وزر یعنی ثقل، یعنی سنگینی. یه کسی 20 کیلو بار رو دوشش گرفته است، حالا میدود، سرعت دویدنش چقدره؟ حالا بار رو میگذره میدوه. تو این تمرین هایی که این دوستان عزیزان دارن ورزشکارا، این کارا هست براشون. این بار سنگین رو گرفته دستش میدوه، حالا میگذره میدوه. وقتی که انسان شانه آدمی زیر بار گناه میاد، حرکت انسان چی میشه؟ کند میشه، یه جایی هم متوقف میشه، لذا میشه ثقل، میشه وزر. فرمود اینها هر آینه حمل میکنن بارهای خودشون رو و اثقالن ما اثقالهم و یه بارهای دیگری رو با بار خودشون این جلوداران حمل میکنن. و هر آینه ولیسالن یوم القیامه اما کانو یفترون، مورد سؤال و عقوبت قرار میگیرند، به بازجویی و محاکات کشیده میشوند در افتراعاتی که به خداوند و دین خدا زدند و به بندگان خدا. اما کانو یفترون. حالا اینجا یه قدری هست کردم مطلب سنگین شد. قرآن الان، من تا اینجا میگفتیم هیچ کسی بار کسی دیگه ای را به دوش نمیکشد، گناه هر کسی را که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت، تو چه دانی که پس برده که خوب است و که زشت، تا بالاخره به اونجا برسد که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. اما اینجا میفهمد گروهی هستند که اینها گناهشون رو بردوش میکشند در قیامت و گناه دیگران رو هم بردوش میکشند در قیامت. این با این قاعده ای که گفتیم قدری یک کمی مثل این که باید حلش کردیم قضیه رو. بله، آنچه خداوند در اینجا مطرح میکند یه قانون کلی است و قانون کلی این است که همیشه جلوداران، پیش کسوتان، طراحان، اونها که سرمشقی رو به جامعه میدهند عزیزان، چه در خیر چه در شر، تفاوت با دیگران دارند. اونها که یک گامی رو و یک قدمی رو در جامعه به فساد و تباهی برمیدارند، خط فسادی رو در جامعه ایجاد می کنند، فکر انحرافی رو، مکتبی رو، کتابی رو و تصنیفی رو مطرح می کنند. صریحا این آیه شریفه و دیگر آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، اون روایت و جمله معروف پیامبر که همه مفسرین من اینجا می نویسند وقتی به این آیه می رسند، که وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی به صراحه فرمود من سن سنتن حسنه، من سن سنتن سیعه، هر دو بند روایت هست. هر کسی که سنت زشتی رو بنیان گذاری می کند، سنت سیعه رو بنیان گذاری می کند، تا زمانی که به این سنت عمل می شه، به این رفتار زشت تا قیامت، هر آن که وزر و گناه برای عمل کنندگان هست به پای شخص اول هم مطابق اون نوشته می شود. و من سن سنت حسنه، و کسی که یه خط نیکی رو شروع می کند، تا زمانی که عامل به این خط نیکن، مثل ثوابی که عمل کنندگان دارن به حساب اون بنیانگذار اول نوشته می شود. اینو تو تمام امور خیر جامعه بگید، تو تمام امور شر بگید. یه کسی یه مدرسه ای رو، یه بنیادی رو، یه بیمارستانی رو، کتابخانه ای رو، یه مکان عام المنفعه ای رو نمیدونم تأسیس میکنه، تا زمانی که قدم تو این بنا خیر میگذارد هر کسی و منتفع میشه، به مثل ثواب این خداوند برای بانیان و عاملان اولیه ثبت و ضبط میفرماید. اون طرف هم نکته منفیش، هر کسی که یه خط غلطی رو به کسی میده تو زندگی عزیزان و میکشد این رو به دنبال اشتباهات و خطا، مینویسد یه کتابی رو که هزاران انسان به ضلالت و گمراهی میروند، مکتبی رو تأسیس میکند که هزاران انسان به سقوط و انحطاط کشیده میشن، تک تک مجازاتی که اینها میشن اون عامل اولی و باعث اولی هم شریک در آن است. این قانون کلی جلوداران است، یه قاعده و یه بحث جدی که تو این آیه هم اشاره میکنند. هر آینه اینها و لیحملن اثقالهم و اثقالن ما اثقالهم و لیسألن یوم القیامه اما کانوا یفترون. اینها باید هم کنند این بار رو به دوششون، اینهایی که میخواستن خطاهای دیگران رو به دوش تحمل کنند این بار رو میکشند، گناهان خودشون رو و گناهان دیگران رو، و هر آینه مورد بازجویی و مساءله و سؤال یوم القیامه خواهند بود از تمام رفتارهای زشتشون، اما کانوا یفترون، از تمام افتراهاتی که داشتند و مطرح کردند. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما، که خب از اینجا البته به شکل کوتاه میبینیم که یه اشارات مختصری رو به چند نام خداوند سبحان در این سوره مبارکه دارد. یعنی بعد از اینکه این مباحث توحیدی معرفتی گفته شد، یه سری هم به نبوت زده میشه، یه نگاهی هم به معاد میکنیم، یه جمعی است بین اصول سگانه در مجموعه آیات سوره مبارکه عنکبوت، که انشاءالله فردا این قسمت بعدی رو محضر مبارک عزیزان آغاز خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن دنیا، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه بگردانه.